مهمانی حضور داشته باشید. خیلی متشکریم از همراهی صمیمانه‌تون. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ با هم بشنویم برنامه دیدار در رادیو رو به مدت 28 دقیقه که کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
دیدار در رادیو نام خدا و سلام. وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. شما شنونده برنامه دیدار در رادیو از رادیو فرهنگ هستید و در این برنامه هم در خدمت یکی دیگر از اساتید و پیشکسوتان ارجمند رادیو هستیم. یکی از گویندگان با سابقه و صاحب سبک رادیو، سرکار خانم فاطمه رکنی. خانم رکنی عزیز، بسیار بسیار خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمتتون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که فرصتی دست داده که میتونم صحبت بکنم راجع به رادیو و اتفاقاتی که توی این 37 سال افتاده و همچنین خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. اما من واقعا بدون تعارف بگم، هنوز وقتی که بهم میگن پیشکسوت واقعا شرمنده میشم، یعنی در مقابل کسانی که سابقه خیلی بیشتر از ما دارن من خودم رو پیشکسوت نمیدونم و امیدوارم که به هر حال اون سابقه‌ای که ما پشت سر گذاشتیم و پیشینه کاریمون این لیاقت رو به ما بده که بتونیم این عنوان رو در واقع با خودمون داشته باشیم.
این هم یکی از ویژگی‌های قدیمی ترهای رادیوست که این تواضع زیبا رو دارن و همیشه خودشون رو شاگرد میدونن اگرچه استاد باشن. به هر حال خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
ابتدای برنامه خودتون رو به صورت کامل برای ما و شنونده ها معرفی بفرمایید و یک پیشینه خانوادگی و شغلی به ما بدید.
چشم. بازم تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردید. من فاطمه رکنی، گوینده ارشد، که سال 86 بازنشسته شدم و الان بعد از بازنشستگی این سالها رو توفیق دارم که بازم خدمتگزار باشم. از سال 61 از طریق آزمون ورودی در بوشهر من کار خودم رو شروع کردم. مرکز بوشهر در اون زمان یه مرکز نوپا بود. بوشهر به طور خاص منطقه جنگی نبود که مورد حمله زمینی قرار بگیره، ولی در تمام زمان جنگ ما وضعیت سفید نداشتیم، وضعیت همیشه زرد بود و خب زمانهایی هم که احتمال حمله هوایی بود وضعیت قرمز اعلام می شد. از همون زمان جنگ تصمیم بر این گرفته شده بود که یک مرکزی باشه که بتونن آژیر قرمز رو در واقع از اونجا پخش بکنن. رادیو بوشهر به این صورت افتتاح شد و از سال 59 تا سال 61 فعالیت آنچنانی نداشت، فقط پخش آژیر قرمز بود یا وضعیت زرد که اعلام می‌کردن و پخش اذان، برنامه سازی به اون شکل نداشت. زمانی که تصمیم گرفته شد که در واقع مرکز از اون حالت خارج بشه و کار برنامه سازی رو شروع بکنه، یه آزمون ورودی گرفتن و من علارغم میل باطنیم، چون واقعا دوست نداشتم اشتغال بیرون از منزل رو، به اصرار مادرم که همیشه دعاگوشون هستم و خدا حفظشون کنه، من تو آزمون ورودی شرکت کردم و جز تعداد اندکی بودیم که من با یکی دو سه نفر از دوستان تعداد زیادی شرکت کرده بودن پذیرفته شدیم. ورود من به سازمان در سال 61 تیر ماه بود. یکی از همکاران ما که در سازمان مشغول بود میخواست مرخصی زایمان بره، ایشون تو بخش اداری بودن، کار تایپ و مأموریت و مرخصی ها و کارهای اداری رو انجام میدادن بایگانی. منو خواستن برای کار اداری و من اونجا یکی دو هفته اول از ایشون آموزش دیدم. ایشون که رفتن مرخصی دیگه اداره، در واقع قسمت اداری به من محول شد. کاری هم بود که واقعا دوست نداشتم، منتها خب بالاخره دعوت به کار شده بودم و انجام وظیفه میکردم. مدیر مرکز خیلی هوای کارمندا رو داشت در اون زمان و من رفتم بهشون گفتم که من این کارم رو دوست ندارم، اگر که بشه جای دیگه ای مشغول بشم. تولیدم اون موقع خیلی محدود بود فعالیتشون، حالا من 20 سالم بود تازه کارم رو شروع کرده بودم، خیلی کمرو. گفتن که تو اینقدر کمروی، اینقدر محجوبی که حالا من نمیدونم واقعا میتونی بری تو کار تولیدی وارد بشی. گفتم به هر حال من این کارم رو دوست ندارم و خدا حفظشون کنه. ایشون سریع با مدیر تولید صحبت کردن و گفتن که خانم رکنی هم کارهای اداری رو انجام بدن تا زمانی که ما یه جانشین براشون پیدا نکردیم و همین که اصلا میان جزء ابواب جمعی شما میشن. این بود که دیگه من وارد در واقع کار، خیلی جالبه که بگم بدون هیچ گونه آموزشیشون، واقعا میگم مرکز نوپا بود و از افراد قدیمی هم کسی وارد سازمان نشده بود، یعنی خود بچهای بوشهر و همین کسانی که حالا یک دو سال از ما قبل‌تر اومده بودن یا اینکه همزمان با ما وارد شده بودن داشتیم کارو میچرخوندیم و آموزشی واقعا در کار نبود. یعنی من کارمو با یک برنامه معرفی کتاب شروع کردم، حالا خیلی برنامه به صورت ساده، یعنی به فراخور وضعیت مرکز و نیروهای مرکز این کار انجام می شد. یه کتاب می گرفتیم و بخش بندی می کردیم و یه موسیقی می رفتیم. جالبه که بگم اولین برنامه من به صورت زنده بود و من جالب بود که هیچ وحشتی هم نداشتم. الان فکر می کنم که چقدر نمیدونم یا نمیدونستم اهمیت کار رو که اینقدر راحت من مثلا پشت میکروفون زنده می نشستم و برنامه اجرا می کردم. میگم برنامه پیچیده ای نبود، ولی همینقدری که اینجا بوشهر است رو میخواستم بگم بالاخره یه خورده دشواری های خود الان فکر می کنم میگم کار سختی بود. و بعد یک برنامه روستا بود که باز هم به عنوان گوینده به گویش محلی بود اجرا می کردم و دیگه کم کم یاد گرفتم کار برنامه سازی و طرح برنامه دادم، برنامه دانش آموز رو تهیه می کردم و دیگه پیش رفت.
خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نشد، حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود. سلام و درود نثار شما همراهان طریق ادب و هنر. دیر زمانی است که قدم به گلستان کلام لسان الغیب حافظ شیراز گذاشته ایم و از می کلامش سرمست گشته ایم. امروز نیز از این گلستان گلی می چینیم. همراه من باشید.
من با دیپلم استخدام شدم و یکی از علایلی که مایل نبودم شاغل بشم این بود که قصد ادامه تحصیل داشتم و زمانی که ما دیپلممونو گرفتیم انقلاب فرهنگی بود، کنکور برگزار نمی‌شد و یک شرایط در واقع برزخی بود برای ما که منتظر بودیم یک زمانی دستور داده بشه کنکور برگزار بشه و بتونیم وارد دانشگاه بشیم. سال 63 اولین کنکور سراسری که برگزار شد من شرکت کردم و ادبیات زبان انگلیسی قبول شدم دانشگاه شیراز و خب چون واقعا آرزوم این بود که دانشگاه قبول بشم، من حتی حاضر شدم قید کارم هم بزنم ولی گفتن این کارو نکن. تقاضای مرخصی دادم، مرخصی تحصیلی، با مرخصی تحصیلی موافقت شد ولی با همون مدیر مرکزی که دیگه در واقع اون موقع تهران شاغل بودم با ایشون مشورت کردم، گفت نه مرخصی تو پس بگیر، منتقل شیراز بشو، من با بچه های شیراز هم آشنا هستم و انشاءالله کارت راه میفته. این بود که من از سال 63 به مدت 4 سال مرکز فارس مشغول به کار شدم، هم درس میخوندم هم کار میکردم و حالا این اجازه بدیم من همینجا نگه دارم برگردم به فضای کاریمون توی مرکز بوشهر. زمانی که من وارد مرکز شدم ساختمان اصلا یه ساختمان آماده برای یک مرکز صدا و سیما نبود، بیشتر اتاقها و دفتر کارها به صورت کانکس بود، یعنی حتی دفتر مدیر مرکز کانکس بود. امور اداری کانکس بود، یه کانکس کوچولویی بود که پشمی شیشه شده بود، کولر بود، فضاش خیلی خنک بود. بایگانی پشت این قسمت قرار میگرفت که با اون گرمای وحشتناک بوشه، یعنی ما میرفتیم یه پرونده میخواستیم بیرون بیاریم واقعا اذیت میشدیم. ولی با این وجود خونه خودمون میدونستیم، نه من تنها، تمام همکارا، بچه‌ای که با هم شروع به کار کردیم مثل یه خونه برخورد میکرد. مثلا کانکس جدید میآوردن، خودمون تمیز میکردیم، میشستیم، گردگیری میکردیم، همه چی رو از صفر تا صدش رو خودمون انجام میدادیم. و همین مسائل باعث شده بود که در واقع یک صمیمیتی هم بین همکارا باشه. مدیر مرکز زمانی که میخواست از مرکز ما بره و منتقل شده بود به مرکز فارس، بعد که ساختمان جدید احداث شد و ما منتقل شدیم به ساختمان جدید، حالا اون موقع کانکس نمیگفتن، میگفتن کانتینر، میگفت که امیدوارم این روحیه کانتینری رو شما همیشه حفظ کنید و با گسترده شدن فضا بین خودتون فاصله نیفته. این فضای کاری ما بود و واقعا سالهای خوبی بود. شما فکر کنید مثلا یک کسی که میاد هیچ تجربه کاری نداره، توی فضای قرار میگیره، میتونه از همه تواناییش استفاده بکنه. یک مقدار بالاخره از اونایی که یک ماه زودتر از خودش اومدن کمک میگیره. و امتیازی که کار تو اینجور مراکز داره اینه که ما تو همه حوزه ها وارد میشدیم، یعنی کار تهیه کنندگی، ادیت، من فقط تو این سالها کارگزارشگری انجام ندادم، ولی نویسندگی، سردبیری که حالا اون موقع توی مراکز تفکیکی بین سردبیر و تهیه کننده نبود، ولی طرح برنامه از خودمون بود، محتوای فکری و ساختاریش همه با خودمون بود. و به این شکل بود که در واقع من همیشه میگم به هر جا که رسیدم و هر چه که دارم از مرکز بوشهر دارم که این شرایط کاری رو برای ما فراهم کرد.
به نام یگان خالق هستی و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، باز هم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های ایران زیبا در خدمتتون هستیم.
در برنامه گذشته به معرفی بخشی از هنر استان چهارمحال و بختیاری پرداختیم. امروز هم شما رو با بخش دیگری از هنر این استان آشنا می کنیم. با ما همراه باشید.
در کتاب گذری بر چهارمحال و بختیاری چنین آمده: یکی از اشعار معروف در سراسر بختیاری شعر دی بلال می باشد که در قالب‌های گوناگون برده شده و در بعضی موارد نیز ترکیب اصلی آن به هم ریخته شده.
پیشینه این شعر گواه آن است که ریشه اصلی آن در بختیاری بوده، از آنجا به وسیله موسیقی دانان به شیراز و مناطق دیگر برده شده، حتی در گروه کر موسیقی محلی نیز اجرا گردیده، ولی خوشبختانه رنگ و جرای خود را از دست نداده و همیشه رنگی از زادگاهش بختیاری داشته. به ترجمه یکی از اشعار معروف بختیاری به نام شلیل یا بلند بالا توجه فرمایید.
یه سوال پیش میاد خانم رکنی عزیز، شاید این فضا این روزها کمتر در رادیو حس میشه، حداقل در تهران و در مجموعه بزرگ رادیو که شبکه‌های مختلفی مشغول کار هستند. فکر میکنید که شما میگید به عنوان پایه، یه پایه قوی برای شما شد برای اینکه تمام مشاغل رو در حوزه تولید در رادیو فرا بگیرید و ازش در آینده استفاده کنید. به نظرتون کدوم بخش باعث ایجاد این فضا بود؟ مدیریت بود یا نه فضای کوچکتر شهر و شهرستان بود، در واقع فضای مرکز استانی بود، یا نه خود بچه‌های اون مرکز این فضا رو ایجاد کرده بودن؟ چون به نظر میرسه که شاید ما این روزها خیلی به این فضا نیازمندیم.
اگر بخوام بگم هر سه تاش تأثیر داره، ولی بیشترین تأثیر همون محدودیت فضا، محدودیت تعداد افرادی که شروع به کار کرده بودن باعث می‌شد که هر کسی هر کاری رو انجام بده. و خود مدیریت هم باعث می شد این محدودیت به یک نوعی جبران بشه. اون مدیریت خوبی که بود، دید مثبتی که نسبت به بچه ها داشتن و اعتماد به نفسی که به ما دادن، یعنی می تونست مدیر مرکز به من بگه که نه تو همینجا باش و هیچ امکانی نداره تو از اینجا بری. به جایی رسید که از تهران اومده بودن از حقوق و دستمزد برای در واقع قراردادهای ما که می‌خواستن قرارداد ببندن یا حکممون رو بزنن، خود ایشون تأکید کردن که من می‌خوام خانم رکنی به عنوان گوینده باشه حکمش. قبلا منو زده بودن کارمند هماهنگی و خود ایشون گفتن که کارمند هماهنگی حالت اداری داره و چون ایشون دوست نداره کار اداری انجام بده براش حکم گوینده بزنین. که اون آقا گفتن که مگه فلانی دوره گویندگی دیده، آموزش دیده؟ گفت نه، من به عنوان مدیر مرکز میخوام که ایشون
در واقع شایسته سنجی کرده بودن.
گفتن ایشون الان اکثر برنامه های محلی ما رو داره اجرا میکنه و من کارشون رو قبول دارم و این بود که حکم من شد گوینده. بنابراین من فکر میکنم هر سه اینها با هم تأثیر گذاره و من فکر نمیکنم الان حتی توی مرکز بوشهر برای کسی که تازه اونجا مشغول به کار میشه چنین فضایی فراهم باشه. هر چقدر که محیط و فضا گسترده تر میشه، متاسفانه این فاصله ها بیشتر میشه و امکان تجربه کردن کارهای دیگر رو از ما میگیره. اگر که اجازه بدید برم شیراز؟
نه، میخواییم اینجا نگه داریم و بریم سراغ خانواده.
بله.
معمولا ما در مورد خانواده اول برنامه سوال میکنیم، منتها بحث شما از بوشهر و صمیمیت اونجا شروع شد و ترجیح دادیم که اون جو صمیمی رو اینجا داشته باشیم و بشنویم در موردش. در مورد خانوادهتون صحبت کنید برامون و اینکه چند تا خواهر برادر هستید و به همون بگین که رادیو تو خونتون چه جایگاهی داشت؟
ما 7 فرزند بودیم که در واقع 3 خواهر 4 برادر، پدر و مادر، و خب شرایط خانوادگی جوری بود که ما یه خدمتکارم داشتیم و شرایط خانوادگی ما جوری بود که نه ای که بگم حالا از نظر مالی خیلی بالا بود، ولی تربیت جوری بود که یک وسعت نظری به ما داده بود. یعنی واقعا من هر چقدر به گذشته رجوع میکنم، بعضی وقتا بچه های خودم میگن که ماما شما آرزویی هم داشتی، یعنی فکر میکردم هر چی که میخوایم داریم. این در واقع دید و این نوع تربیت خانواده باعث شده بود که واقعا خیلی چیزا به چشممون نیاد. من با اون سن 20 ساله که وارد سازمان شدم، دوست داشتم اگر کسی میخواد منو قبول داشته باشه به عنوان فاطمه رکنی، به عنوان یه شخصیت حقیقی قبولم داشته باشه و هیچ وقت تو این سالها از این عنوان و از جایگاه هم سوء استفاده نکردم. چون بحث خانواده شد، فکر میکنم اینا همه تحت تاثیر تربیت خانوادگیه. من فرزند چهارم خانواده بودم، یه برادر و 2 خواهر از من بزرگتر بودن. علت این که گفتم به اصرار مادرم، چون 2 خواهری که از من بزرگتر بودن اینا مشغول به کار بودن و زمانی که من به مادرم گفتم که من نمیخوام، میشینم تو خونه آشپزی میکنم، خیاطی میکنم، ولی به من نگو برو بیرون برای کار، گفت که تو الان جوونی، شاید خیلی متوجه آینده نباشی، 2 تا خواهرات سر کار هستن، فردا به من خورده نگیری که اونها رفتن سر کار، من یه کلام گفتم نه، شما هم قانع شدی. و واقعا میگم به اصرار مادرم بود که حتی من گفتم که مثل یه حالت لجبازی، گفتم من عکس ندارم، اگر که عکسم، تا فردا هم آخرین فرصت ثبت نام بود برای آزمون، گفتم اگر عکسم و این عکاسی پایین خونه آماده کرد من ثبت نام میکنم، اگر نه که دیگه هیچ. یعنی همش امیدم این بود که اون اتفاق نیفته و رفتم عکسم آماده شد، فردا میگم آخرین فرصت ثبت نام کردم که حالا بعدش این اتفاق افتاد. عرض کردم خدمتون که یه خانواده، پدر من بازنشسته بودن و میگم از نظر مالی خیلی نه سطح خیلی بالا بودیم نه سطح پایین، ولی چشمون به دست کسی نبود هیچ وقت. یعنی پدرم خدا رحمتشون کنه همیشه تأکید میکردن روی این مسائل. و بعد از نظر تحصیلی هم بچه های ما همشون تحصیل کرده هستن و به این شکل هم بود که ما اکثرا مشغول به کار شدیم بعد ادامه تحصیل دادیم.
دانشوران ببینید، آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ تا تنها خردمندان پند می پذیرند. آیه نهم سوره زمر.
من عشقم اونچنان نسبت به طبیعت عمیق است، نسبت به انسان ها عمیق است، سعی دارم که واقعا اون بخشی که احیانا نازیبا به نظر میرسه رو نبینم، یا اگر ببینم براش یه دلیل پیدا بکنم.
با پروفسور علی یخکشی. یک شنبه 17 تیر ماه 1386 ساعت 14 منزل پروفسور علی یخکشی.
خانم فاطمه رکنی متولد چه روزی چه سالی چه ماهی هستن؟
21 شهریور 1341.
زنده باشی.
سلامت باشی.
خانم رکنی عزیز، تو خونتون رادیو بود؟
بله. قدیم خودتون میدونین که اکثرا خانوما وارد آشپزخونه که میشدن اولین کاری که میکردن رادیو روشن میکردن. رادیوی قدیمی که ما داشتیم از این رادیوهای بزرگی بود که در واقع نمیدونم دیدین یا نه، حالا سمبولش هم داریم توی ساختمان شهدا، از اینا بود و همیشه روشن بود. برنامه هایی که بیشتر شنیده میشد برنامه خانواده بود، برنامه قصه های ظهر بود
جمعه.
که نه ظهر جمعه، نه از شنبه تا پنج شنبه یه قصه دنباله دار بود که باورتون نمیشه ما هممون اصلا دور رادیو جمع میشدیم این برنامه رو میشنیدیم. و قصه های شب ظهر جمعه دیگه بعدن فکر کنم بله اون زمان که حالا ما بالاخره قبل از انقلاب برمیگرده به این شکل بود که قصه های ظهر و داستانای شب که به صورت نمایشی اجرا میشد اینا بیشترین طرفدارا رو داشت توی برنامه‌های رادیو.
کی بیشتر رادیویی بود خونتون؟
فکر کنم ما بچه‌ها خیلی میشنیدیم، به صورتی بود که حتی بیرونم که میرفتیم یه جایی میخواستیم بریم خونه عمویی عمه میموندیم شب، اگر که مثلا قصه رو میشنیدیم همه رو جذب میکردیم مینشستیم دور رادیو قصه گوش میکردیم. و جالبه که من زمانی که دانش آموز بودم یه فرمایی میدادن در واقع برای این آینده شغلی سوال میکردن، من حالا به تصور همون بچگی خودم شغل آینده رو همیشه مینوشتم خبرنگار، در صورتی که خبرنگاری منظورم نبود، منظورم یه کاری بود که در واقع بتونم مثلا از صدام استفاده بکنم. حالا قسمتم این شد که دیگه افتادیم تو این وادی.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، با برنامه دیگر از مجموعه آسمان هنر در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره تاریخچه سقاخانه ها و تأثیر آن بر شکلگیری مکتب سقاخانه در نقاشی معاصر سخن می‌گوییم. امروز به علت فراوانی و در دسترس بودن آب مفهوم آتش همچون گذشته احساس نمی شود. اما به دست آوردن آب در گذشته کاری دشوار بود. به همین دلیل وجود منابع آب در شهر به ویژه برای مسافران اهمیتی حیاتی داشت. برای همین سقاخانه ها به عنوان منابع آب در کنار کاروانسرا بنا می شد.
خوشحالید از رادیویی بودن؟
بله. میگم همیشه من دعاگوی مامانم هستم، به خاطر اینکه واقعا راضی هستم. اگه راضی نبودم که باید خیلی معترضم میبودم، ولی واقعا همیشه میگم که الهی شکر که این موقعیت ایجاد شد من تونستم بیام رادیو، و اگر که غیر از این بود من بعد از بازنشستگی دیگه قطع رابطه میکردم، همکاری نمیکردم، و الان هم با عشق من واقعا همیشه پشت میکروفون میشینم.
زنده باشید. قصه سرکار خانم فاطمه رکنی رو تا همینجا نگه می‌داریم و انشالله در هفته بعد همین ساعت ادامه قصه رادیویی شما رو می‌شنویم.
قربانتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با دیداری دیگر در رادیو سپاسگزارم. هفته بعد هم ادامه این برنامه و ادامه گفتگوی بنده رو با سرکار خانم رکنی شنونده باشید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تا این لحظه و تا اینجای کار برنامه‌های بخش